رو داشتن، جانباز بودن و میدونستین که در واقع حالا تو زندگی سختی هایی در انتظارتون هست.
بله بله،
قطعا خیلی دوستشون داشتین.
خب سوال که دیگه مشخصه، فکر میکنین کسی که با یه جانباز ازدواج میکنه با یه همه مشقت ها، 30 سال هم درد دردهاش حس میکردم دردهاشو، قطعا دخترم همیشه موند اگر دوست داشتن تونه بود شاید مقاومت نمی کردی. یه مشکل داره، مرتب تحت درمان بودن و گلبول سفیدشون همون از اوائل پایین بود در اثر شیمی. حالا اون موقع خیلی علم پیشرفت نکرد که بگن این در اثر شیمیاییه، ولی خب اون موقع تذکر مدد بودن تقریبا فکر کنیم 25 سال بهش که احتمال لنفوم بیسل، یعنی یه نوع لنفومه که درمان تقریبا درمان ناپذیر، درمان پذیر خیلی کم.
ایشون با وجود جراحت ها، سختی های جانبازی، شروع میکنن به نوشتن یک کتاب به نام وقتی مهتاب گم شد. قصهش چی بود؟
حاج آقا که کسی که میره جبهه جنگ منیت خودش زیر پا میذاره، راضی به نوشتن کتاب نبودن و این کتاب رو به سختی نوشتن، راضی شدن. اونم که فرموده بودن مقام معظم رهبرین رزم یک رزمنده تمام نمیشه مگر اینکه به ثبت برسه، و حاج آقا نوشتن ولی در کتابشان از خودشان چیزی نگفتن. و بعد جناب آقای حسام نویسنده یک کتاب که با شرایطی که حاج آقا گذاشته بودن که ایشون باید برای خدا بنویسن، به دور از تخیل باشه، هرچی هم که حاج آقا فرمودن همونو برن سوال کنن، اگر صحت و سقم داشت یاد داشت بفرمان.
و این کتاب چاپ میشه و مقام معظم رهبری هم تقریزی بر این کتاب می نویسند. اگه میشه برامون بخونیش.
ای بچشم، بچه های همدان، بچه های صفا و عشق و اخلاص، مردان بزرگ و بی ادعا، یاران حسین علیه السلام، یاوران دین خدا، و آنگاه مادران، مرد آفرینان شجاع و صبور، و آنگاه فضای معنویت و معرفت، دلهای روشن، همتها و عزمهای راسخ، بصیرتها و دیدهای ماورایی، اینها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه این روایت صادقانه و نگارش استادانه کام دل مشتاق را غرق لذت می کند و آتش شوق را در آن سرکشتر می سازد. راوی خود یک شهید زنده است. درباره نگارش این کتاب آنچه نوشتم کم است، لطف این نگارش بیش از این هاست. مقدمه کتاب یک غزل به تمام معنی است.
علی خوشلبس نقل میکنه که فرماندهشون بوده و همکارشون بوده، علی چیتسازیان، میگه که او همیشه به ما میگفت اگه میخواید از این سیمهای خاردار عبور کنید اول باید از سیم خاردار نفس خودتون عبور کرده. شما بعد از 120 سال انشاءالله که از دنیا رفتی قطعا شهیدید.
و سال 96 ایشون به آرزوشون که شهادت بود میرسه.
3 هفته بودن بیمارستان بودن که دیگه از بیمارستان منزل نیومدن، و شبی که عروج کردن و به آرزوی دیری نشان که 30 سال لح میزدن برای شهادت، 30 سال از قافلی شهدا جا مانده بودم، اون شب بچه ها بودم بیمارستان، من به خاطر سال خونه بودم و ای کاش منم بیمارستان.
علی خوشلفظ از جمله نوجوانانی بود که زود مرد شد. او از سن 16 سالگی با حضور در ارتفاعات مریوان با افراد بزرگی همچون سیاد شیرازی، متوسلیان، شهبازی، ناهیدی، همدانی و بزرگان دیگر همراه شد. علی رو در جبهه هر شخص به نوع شناختی که از او داشت صدا می زد. علی خوش زخم، علی خوش معنا، علی خوش رفیق. در ظاهر اون رو با نامهای مختلف می خوندن، اما همه اتفاق نظر داشتن که علی یک جوان انقلابی، ولایت پذیر و دلیره. در دوران دفاع مقدس 800 نفر از رفقای علی که با 90 نفر از اونها عقد اخوت و رفاقت بسته بود شهید شدند. علی برادرش رو نیز در جنگ 8 ساله از دست داد، اما تا آخرین روز جنگ ایستادگی کرد تا لحظه ای اسلحه برادرش بر زمین نماند.
در آبان 1158 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای افتاد در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه گر ناامید شبات.
پا به پای افتاد در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
شاید بدیهی باشه که وقتی ما یه برنامه‌ای رو می‌سازیم، اصلا همین جمعی که شما هستید، همین برنامه‌ای که من دارم براتون توضیح میدم، همین حال و هوایی که الان دور هم جمع شدیم و یه اسمی براش گذاشتیم، قاعدتاً اسم باید به موضوع بیاد. یعنی اسم برنامه وقتی باشه فارسی با طعم شکر، انتظار نداریم درباره ریاضی یا حل مسئله و مسائل فیزیکی حرف بزنیم. فارسی با طعم شکر عنوانش رو که میگی، موضوع باید مشخص باشه. یعنی اسم نشون دهنده اون محتوایی که الان دور هم جمع شدیم. شاید فکر کنیم این پدیده جدیدیه، اما نه، در قدیم هم بوده. در قدیم میگفتن از عنوان کتاب، از نام کتاب میشه فهمید که مضمون و محتواش چیه. قطران تبریزی، شاعری که در قرن پنجم زندگی میکرد، همونی که ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سفرنامهش تعریف میکنه و میگه در تبریز قطران نام شاعری رو دیدم که دیوان منجیک رو میخوند و اشکالهای اون دیوان رو از من سوال کرد. قطران تبریزی بیتی داره با همین حال و هوایی که من براتون توضیح دادم. ز تو آید پدید مردی و جود، چون به عنوان شود پدید کتاب. همون جوری که به عنوان کتاب میشه کتاب رو پدید آورد و فهمید که موضوع و محتوای کتاب چیه، از تو هم مردی و جود به وجود میاد. توضیحاتی که دادم با حال و هوای شما حاضران برنامه یا بعضن شنونده ها هم بیراه نیست. وقتی نگاه میکنی به ظاهر، به عناوین، به صورت ظاهری این جمع، میفهمی که دل خوشی دارن و روح سرشار از تشکر از نعمتهایی که بهشون رسیده و الان با حال خوب اومدن دور هم جمع شدن یه حکایتی رو بشنون و بریم با همدیگه به دنبال زندگی، ببینیم فردا برامون چی میخواد.
شبکه رادیویی جوان.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
این ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه‌نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، دستگاه چاپ سه‌بعدی. دور زمونه چند بعدی هاست، از سینمای چند بعدی تا تلویزیون چند بعدی، شهر بازی چند بعدی تا همین پرینتر و چاپگره سه‌بعدی و حالا احتمالاً بعداً 4 بعدی و 5 بعدی. و کلا انسان به دنبال کشف و بازسازی ابعاد مکانی و زمانی جدیده، به دنبال کشف و درک دنیای ناشناخته هاست و طبیعتاً پرینتر و چاپگر سه‌بعدی هم نقش پررنگی ایفا میکنه توی این دور زمونه و توی این روندی که انسان میخواد طی بکنه. توی آبادیران میخواییم از صنعت تولید دستگاه چاپ سه‌بعدی که در ایران شرکت‌های دانش‌بنیانی رفتن به سمتش و به نتایج خوبی هم رسیدن با شما صحبت کنیم.
خب چند سالی میشه که پرینترهای سه‌بعدی دارن زیادتر میشن، توی صنایع مختلفی داریم ازشون استفاده میکنیم. حالا خیلی خلاصه اگه بخوام بگم که این سیستم چجوری کار میکنه، عینک معماری که داره لایه لایه با آجر اون دیوار یا اون سازه رو که میخوایم میسازه، دقیقا تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی هم همینه و اون طرح سه‌بعدی که ما حالا به صورت کد بهش میدیم رو برامون لایه لایه شروع میکنه به ساختن با اون متریالی که ما میخواییم با توجه به تکنولوژی پرینتر سه‌بعدیمون. میخوام یک طرح اولیهی که دارم رو تبدیل کنم به یک سازه و یعنی از به اصطلاح یک نقش دو‌بعدی تبدیل بشه به شی یا یک جسم سه‌بعدی. میام از این پرینتر استفاده میکنم. حالا اون نقش دو‌بعدی که من دارم تبدیلش میکنم به یک جسم سه‌بعدی، چه فایده‌ای داره که از طریق این پرینتر انجامش میدم؟ هم سرعت بیشتری دارم و دورریز ندارم. مهمترین علت استفاده از پرینتر وقتی که ساخته شد دورریز بود و یکی از نکته‌های خیلی مهمی که داره پرینتر سه‌بعدی دقت بالاشونه. این دقت بالا هم یکی از همون مزایا. و اما بریم سراغ معایب پرینتر سه‌بعدی. بزرگترین عیب پرینترهای سه‌بعدی اینه که نمیشه باش تولید انبوه کرد. چرا؟ چون من هم برام هزینه زیادی داره، همین که محدودیت ابعاد دارم و یکی از عیباشون همینه که محدودیت مواد اولیه دارم و فقط چند نوع مواد اولیه بهشون میخوره. و آخرین عیبی هم که میشه به نوعی روی پرینتر سه‌بعدی گذاشت، مقرون به صرف نبودنه. ببینید ما چند تکنولوژی مختلف رو استفاده کردیم توی پرینتر سه‌بعدی، FDM، SLS و SLM. مورد یکی که من میخوام بهتون بگم خیلی مدل بیشتری هست. FDM میشه گفت اونای ارزون ترین و حالا کاربردی ترین نوع تکنولوژی پرینتر سه‌بعدیه که الان داره استفاده میشه. مواد اولیه که داریم یا همون فیلامنتش با یک اکسترودر تزریق میشه به یک هیتر یا یک گرم کننده. مواد اولیه میاد داخل هیتر گرم میشه، ذوب میشه، مایع که میشه با یک نازلی تزریق میشه دقیقا به همون جاهایی که نقشه ما توی محور ایکس ها و ایگرگ ها و زد ها دقیقا توی سه‌بعد ما برای ما تعریف کرده اون نقشه و این نازل شروع میکنه به تزریق کردن و اون شی رو میسازه. حالا تکنولوژی SLS و SLM هم دقیقا به همین شکل کار میکنن ولی مواد اولیهشون به صورت پودریه.
های هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت های بنگاه های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می کنیم فقط به خاطر این نیست که می خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند. بنگاه هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
و اما کاربرد چاپگرهای سه‌بعدی در کشوری مثل ایران چیه؟ به دلیل کارهای بسیاری که توی تمام صنایع چاپگرهای سه‌بعدی، پرینترهای سه‌بعدی دارن، خب خیلی استقبال میشه همه جا ازشون. دلیل اصلی رشدش هم ساخت محصولاتیه که تا به حال وجود نداشته یا تولیدش سخت بوده. دلیل دیگه که داره راحتی استفاده است. یعنی شما یک طرحی رو، یک ایده رو به شکل سه‌بعدی طراحی می‌کنید در محیط نرم افزاری و با زدن یه دکمه وظیفه چاپگر سه‌بعدی اینه که اون رو برای شما تبدیل به یک محصول و خروجی قابل استفاده بکنه. صنایعی که توی ایران چاپگر سه‌بعدی براشون کاربرد داره صنایع غذایی و صنعت خوراک، مثلا تولید غذای دلخواه، صنعت پزشکی، مثلا چاپ اعضای بدن، حالا چه برای تحقیقات پزشکی چه مصارف دیگه، یا مثلا جراحی بینی. قبل از اینکه دماغ شما رو عمل بکنه جراح چاپش میکنه، بر اساس فرم صورتتون اون شکلی که تبدیل خواهید شد رو پیش روی چشمانتون قرار میده و شما تصمیم میگیرید که آقا به همین فرم و به همین شکل باشه یا نه مثلا جاییش بخواد جور دیگه ای تغییر بکنه. یا مثلا توی صنعت ساخت طلا و جواهر، صنعت ساختمان، ساخت و ساز، توی صنایع مختلف گفتم خدمتتون، به خاطر این تبدیل ایده به محصول و راحتی این اتفاق کاربرد داره. و حالا بریم بشنویم صحبت‌های مدیرعامل یکی از همین شرکت‌های دانش بنیانی که تولید دستگاه چاپ سه‌بعدی در ایران رو دارن پیش می‌برن.
ما روش کار کردیم تقریبا یک سال و نیم زمان برد. بحث این سیال ویسکوزی که باید انتقال پیدا بکنه روش دانش بنیان گرفتیم و به این تکنولوژی رسیدیم که بشه با یک پرینتر سه‌بعدی محصولات صفحه سرامیکی رو به صورت تیراژ تولید کرد.
یعنی شما این وسیله رو عملا اختراع کردید؟
بله، هم
ثبت اختراع شده
داره هم دانش بنیان.
شاید خیلی وقت‌ها ما در مورد این نوع تفکرات صحبت می‌کنیم، می‌خندیم و در بهترین حالتش می‌گیم که آره، شاید در آینده بشه، چرا که نه. ولی امیر احسان و امیر همایون این حرف رو نزدن، به این فکر کردن که آره این کار میتونه بشه و ما میتونیم انجامش بدیم و رفتن دنبالش. اما این محصول به چه درد مناطق محروم میخورد؟ جوابش خیلی ساده است. دستگاه گرونی نبود، حتی تسهیلات هم بهش تعلق میگرفت. هر کسی در مناطق محروم یا در مناطق شهری میتونه این دستگاه رو تهیه کنه و توی خونه خودش این سفال ها رو پرینت کنه با طرح و ذوقی که خودش داره.
دستگاهی که از ویژگی هاش اینه که میتونن توی منزل هم استفاده بکنن، بدون صدا، بدون دود، بدون هیچ آلودگی میتونن توی منزل بگذارن. سایز کوچیکه، یک فضای خیلی کم میخواد، کثیفی و ریخت و پاش نداره اصلا و میتونن توی منزل باشه، تولید خوب داشته باشن و محصولات خاصی هم که میتونن خیلی زود سرمایه‌شون رو برگردونن و به سوددهی برسن.
یکیشون مهندس عمرانه و یکیشون هم مهندس مکانیک. امیر احسان مهندس مکانیکه و امیر همایون مهندس عمران. این دوتا داداش در کنار هم این اختراع ارزشمند رو ثبت کردن. بچه توی سرکان بودن. وقتی بهشون گفتم گردو دارین، گفتن که گردو که آره، اگه بخوای برات پرینت میکنی. با هم خندیدیم، ولی داشتم به این فکر میکردم که این بچه های خوش‌ذوق و حرفه‌ای که من میبینم یه روز گردو رو پرینت میکنه.
این دستگاه ترکیبی از چند تا کار مکانیکی، الکتریکی، برنامه نویسی، پروسس و خیلی کارهای پیچیده است و مکانیزم‌های خیلی پیچیده‌ای براش طراحی شده. هر کدوم از ما تخصصی داشتیم، اووردیم وسط، هم افزایی کرد و به یه نتیجه رسید که الان خودمونم باورمون نمیاد. در واقع تمام خروجی‌های نرم افزارهای سه‌بعدی
درسته
توی همه حوزه‌ها، از حوزه‌های انیمیشن که با 3D Max کار می‌کنه، از حوزه‌های معماری که با اتودسک ها کار می‌کنه، مکانیک‌ها که با سالید ورک کار می‌کنه و همه طیف متنوع میتونن خروجی داشته باشن که این دستگاه پرینتش کنه. بنابراین شما میتونین هر چیزی رو که توی فکرتونه به یه محصول تبدیل کنید.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانی.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنی چه اتفاق نمیفت. تنها چیزی که عرضی افزای بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که یه میتونه عرضی چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت ها اونو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید. قدیما اگر میخواستن یک قطعه خودرو رو مثلا برای اولین بار طراحی بکنن، خب این نیاز به طراحی قالب ریزی، ریختگری و مسائل بسیار پیچیده و پرزحمتی داره که مثلا کسی که متالورژی فقط خونده شاید این رو درک کرده باشه چون روندش رو دیده. و خب الان همچین اتفاقی دیگه نیاز نیست با حضور چاپگرهای سه‌بعدی بیفته. شما یک طرحی رو در یک محیط نرم افزاری طراحی می‌کنید، کاملا سه‌بعدی، اصطلاحاً 3D، و این رو لایه لایه برای شما با زدن دکمه پرینت، دکمه چاپ، برای شما لایه لایه با هر متریال و ماده‌ای که بخواید چاپ میکنه میاره بالا و شما به راحتی میتونید به اون محصولی که میخواید دست پیدا بکنید. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران. جمع بندی همه صحبت‌های کتاب اینجای کار داشتیم اینه که شرکت‌های دانش بنیان با اسم میشن، ما از دنیا عقب نمونیم. حتما شنیدید که آقا مثلا ما تو فلان صنعت 50 سال از مثلا ژاپن عقبیم، یا نمیدونم فلان کشور 20 سال از اون یکی کشور جلوه. کلا اینا یک اصطلاحات عمومیه که وقتی ریز بشی توش و ببینی که مردم چه عناصری براشون تو زندگیشون، اون چیزی که میبینن از اون کشوری که فکر میکنن پیشرفته است، بررسی میکنید، میبینید که همه اینها یه جوری ربط پیدا میکنه به دانش و صنعت و شرکت‌های دانش بنیانن که دارن حلقه ارتباط بین دانش، دانشگاه‌ها و صنایع میشن. پس اگر واقعا میخوایم از دنیا عقب نباشیم، اگر میخوایم کشور پیشروی باشیم، اگر میخوایم حرفی چه در منطقه، چه در قاره، چه در دنیا برای زدن داشته باشیم، اینکه سرمون همیشه بالا بگیریم، به هیچ کشوری نیازمند نباشیم تا اونا مثلا با کلید تحریم میخوان ما رو تهدید بکنن، شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان راه چاره ماست. امیدوارم که خیلی بیشتر از گذشته حمایت از شرکت‌های دانش بنیان از حرف به عمل تبدیل بشه و ما شاهد رشد و شکوفایی جوان‌هایی باشیم که توی این شرکت‌ها دارن فعالیت می‌کنن. به امید ایران آباد. خیلی
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، عکس
بساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد.